الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب، در تنبیه دوم شهید صد سه نظریه برای تقریب کیفیت دلالت کلام بر اطلاق شمولی و بدلی ذکر کردن و هیچ کدام از این سه نظریه رو ایشون نمیپذیرد. اشکالات نظریه رو بیان کردیم، برخی رو خود ایشون در کتاب ذکر کردن، برخی رو هم عرض کردیم. اما بیان خود شهید صدر چیست در تصویر اطلاق شمولی و بدلی؟ ایشون در اینجا نکته دلالت کلام بر شمولیت و بدلیت رو به نظر خودشون مطرح نکردن، اما در تنبیه سوم و چهارم مطالبی رو بیان کردن که مبتنی است بر دیدگاه خودشان در شمولیت و بدلیت. لذا بهتر بود که به جای حواله دادن این بحث به سطوح بالاتر، ایشون در همین جا نظریه مختار خودش رو بیان میکرد که اون تنبیه سوم و چهارم هم واضح بشه. حالا ما حاصل کلام ایشون رو بیان میکنیم، قبلا هم اشاره کردیم، ولی حالا در اینجا که جایگاه اصلی این بحثه، کلام ایشون رو مطرح کنیم تا اون دو تنبیه هم روشن بشود که ایشون چه میخواهد بیان کنه. شهید صدر می‌فرمایند که ما دو گونه شمولیت و بدلیت داریم. یک شمولیت و بدلیت در مقام حکم است، یعنی برخی خطاب‌ها احکام متعددی را به لحاظ افراد موضوع خود بیان می کنن. خطاب اکرم العالم وجوب اکرام های متعددی نسبت به عالم رو افاده می کنه. ما از خطاب اکرم العالم این را می فهمیم که اگر عالم اول وجود پیدا کرد یک وجوب اکرام دارد، عالم دوم وجود پیدا کرد یک وجوب اکرام دارد، یعنی حکم‌های متعدد فهمیده می‌شود. به خلاف خطاب سله که از خطاب سله حکم‌های متعددی نسبت به افراد صلات فهمیده نمی‌شه. اینطور نیست که هر فعلی که مصداق صلات باشد یک وجوب اکرامی داشته باشد. نتیجه خطاب سله این نیست که اگر من اینجا نماز بخوانم، این کارها رو بکنم، این نماز است، پس واجب است این فرد از صلات را بیاورم، در زمان بعد و در مکان دیگر هم این کارها صلات است، پس واجب است آن را هم بیاورم. اون چیزی که در مقام حکم از خطاب اکرم العالم استفاده می شود، از خطاب سله استفاده نمی شود. در اینجا می فهمیم که مولا یک حکم دارد، یک وجوب تعلق گرفته است به صلات و حکم دومی وجود ندارد. این مرحله حکم است. مرحله حکم مساوی مرحله جهل نیست، اینو دقت کنید. حالا اونو بعد توضیح میدم، اون نکته ای که ایشون در تنبیه چهارم بیان میکنه. نه، احکام متعدد باشد، ولو احکام به لحاظ مرحله مجعول متعدد باشد، که در اکرم العالم ما به لحاظ مرحله مجعول احکام متعدد میفهمیم، ولو به لحاظ جل گفتیم که یک حکم شهید صد معتقده، ولی بالاخره احکام متعدد از اکرم العالم فهمیده میشه، اما از خطاب سله احکام متعدد فهمیده نمیشه. و یک مرحله هم شمولیت و بدلیت به لحاظ مقام امتثال دارد، یعنی گاهی دو خطاب که هر دوی اینها فقط یک حکم را افاده می کنند، در مقام امتثال یکی از این دو حکم شمولیت دارد، انحلالیت دارد، دیگری انحلالیت ندارد. ایشون می فرماید که مثال برای شمولیت و انحلالیت اول خطاب لا تکذب و خطاب سله است. از خطاب لا تکذب ما می فهمیم که هر کذبی حرام، یعنی اگر متکلم یک بار دروغ گفت، بار دوم بخواهد دروغ بگوید، یک حکم دوباره دارد این کذب که دوباره دروغ بگی حرام است. کذب سوم حکم دیگه ای داره، در مرحله حکم انحلال وجود داره، در مقابل سله است که در مرحله حکمش هیچ انحلالی نیست، یک حکم فقط فهمیده می شود صلات دارد. این گونه نیست که اگر مکلف یک نماز خواند بگوییم دوباره یک وجوب دیگری هست، نماز دیگر هم واجب است، ولی اونجا میگیم کذب دیگر هم حرام است. این انحلال به لحاظ مرحله حکم، ولی گاهی به لحاظ مرحله حکم انحلال نیست، به لحاظ مرحله امتثال انحلاله. شون میفرماد که خطاب لا تحدث، اگر مولا بگوید که محدث نشو، اگر این شخص یک بار محدث بشود دیگر حدث قابل تکرار نیست، لذا حرمت دیگه‌ای متوجه این مکلف نیست. ما از خطاب لا تحدث یک حرمت ایجاد حدث میفهمیم، فرق داره با خطاب لا تکذب. خطاب لا تکذب حرمت‌های متعدد از آن فهمیده میشود. چرا؟ چون کذب قابل تکراره، لذا معقوله که کذب‌های دیگر هم حرام باشد. اما خطاب لا تحدث فقط یک حرمت حدث رو افاده میکنه. من یه مثال دیگه بزنم که یه مقدار روشن‌تر بشه. گاهی متکلم میگوید لا تتکلم، مولا به عبد خودش میگوید لا تتکلم، چون تکلم کردن عبد او رو اذیت میکنه، لذا تکلم اول رو کرد، باز تکلم دوم هم نهی داره، این مقدار اذیت کردی بیشتر اذیت نکن، تکلم دوم انجام داد، تکلم سوم هم حرمت دارد. در اینجا احکام متعدد داریم. گاهی مولا به عبدش میگوید لا تتکلم، سخن نگو، چون سخن گفتن سبب میشود که دشمن بفهمد که اینجا کسی هست، لذا اگر او یک بار تکلم بکنه دیگه تکلم های بعدی نهی ندارد، چون دیگه ملاک نداره. اون نهی از تکلم برای این بود که دشمن مطلع نشه، دشمن مطلع شد، دیگه بعد از این حال تکلم بکنی نکنی برای مولا اهمیتی نداره. آب که از سر گذشت، چه یک نی چه صد نی. آقای صد می‌فرمایند در همین خطاب لا تحدث و لا تتکلم هم باز می‌بینیم تفاوتی هست با خطاب سله، یعنی با این که در اینجا هم دیگر به لحاظ مرحله حکم ما تکثر نداریم مثل خطاب سله است، اما این تفاوت هست که خطاب سله با اتیان به یک فرد از صلات امتثال می شود، اما خطاب لا تتکلم با اجتناب از یک فرد تکلم امتثال نمیشه. یعنی اگر عبد الان میخواد یه چیزی بگه و نگوید، تکلم نکند، اینگونه نیست که بگوییم که این خطاب امتثال شد. نه، هر تکلمی، هر کلامی را که بخواهد بگوید باید اون رو ترک بکنه، تحرز پیدا بکنه از اون، و الا امتثال نشده خطاب لا تتکلم. همون لا تتکلمی که یک حکم داره ها، که اگر یه بار صحبت کردی دیگه مولا ملاکی ندارد. خب آقای صد می‌فرماید که این تکثر، تکثر به لحاظ مرحله و مقام امتثال است. در مقام امتثال خطاب لا تحدث و لا تتکلم شمولیت دارد در مقابل خطاب سله که بدلیت دارد. پس ما دو گونه شمولیت و بدلیت داریم، شمولیت و بدلیت در مرحله حکم، شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال، و هر کدوم از اینها نکته خاص به خودش رو داره. شهید صد می‌فرمایند که اما شمولیت و بدلیت در مقام حکم، در مرحله حکم، نکته اش این است که، یعنی قاعده‌ای وجود دارد در این مرحله که برای ما مشخص میکنه که خطابی شمولی هست یا بدلی است. ایشون میفرماید که ما در ناحیه موضوع این نوع از شمولیت را داریم. قاعده در موضوع، یعنی متعلق المتعلق، این است که به تعداد افراد موضوع حکم تکثر پیدا میکنه. مولا گفته است اکرم العالم، به تعداد افراد عالم حکم تکثر پیدا می کند و شمولیت در مرحله حکم از این خطاب فهمیده می شود. چرا؟ ایشون می فرماید نکتهش این است که موضوع مفروض الوجود در خطاب عقص می شود. چون خطابات شرعی به نحو قضایای حقیقی القا می شوند و چون به نحو قضایای حقیقی القا می شوند بازگشت می کنند به قضایای شرطی. قضایای حقیقی یعنی قضایایی که در اون موضوع فرض می شود که موجود است، مولا برای فرض وجود موضوع حکم کرده. پس در واقع اکرم العالم یعنی اذا وجد عالمون، که این همون فرض وجود موضوعه، اذا وجد عالمون فاکرم. چون موضوع مفروض الوجود است و این قضیه به نحو قضیه شرعیه به قضیه شرطی باز می‌گردد، نتیجه مفاد قضیه شرطیه اینه که با هر تحقق موضوعی یک وجوب حکم هم حاصل می‌شود. وقتی مولا گفته اذا وجد عالمون فاکرمه، نتیجهش این است که اگر شرط یه تحققی پیدا بکنه، یه عالمی موجود بشود، یک فاکرمهی هم متوجه اون میشه. لذا به تعداد افراد موضوع ما حکم از این خطاب میفهمیم در ناحیه موضوع. البته اینجا تو پرانتز عرض کنم که این قول شهید صدر که فعلیت حکم رو امر موهومی میداند، اینو قبلا اشاره کردم به نظرم، نمیدونم اینجا اشاره کردم یا نه، شهید صدر که فعلیت حکم رو امر موهوم میداند، میگوید با تحقق موضوع اتفاقی نمیفته، حکمی به وجود نمیاد، عرف توهم میکنه. پس این انحلال در حکم ایشون میگوید بر اساس مبنایش قابل التزام نیست. قلت شهید صدر هم فاعلیت حکم و جعل رو قبول داره. ایشون فعلیت به معنای اینکه یک حکمی با وجود موضوع وجود پیدا کند رو قبول ندارد، اما اون جعلی که مولا کرده که یه وجوبی جعل کرده برای طبیعت مطلق عالم، ایشون هم قبول داره که تا به حال اون جعل حرکت نمیداد این مکلف رو به اکرام زید، ولی تا زید عالم شد حالا اون جعل حرکت میدهد. اینو بهش ایشون تعبیر میکنه، از این مطلب تعبیر میکنه به فاعلیت. پس ایشان هم انحلال در فاعلیت رو قبول داره. اگر اینجا میگیم تکثر در حکم، مشهور میگن تکثر در حکم فعلی، جلیسد میگه تکثر در فاعلیت. این پرانتز بسته. بنابراین ایشون میفرماید که ما معتقدیم که قاعده در موضوع، یعنی متعلق المتعلق، این است که چون موضوع مفروض وجود اخذ شده است، به تعداد افرادی که از موضوع وجود پیدا می کند از خطاب حکم نسبت به اون فرد فهمیده می شه. اما در متعلق قاعده برعکس است. چرا؟ چون متعلق که مفروض الوجود در خطاب اخذ نشده، متعلق مورد طلب مولا قرار گرفته. مولا اگر میگوید سله، فرض نکرده وجود صلات رو و در فرض وجود صلات حکمی را بیان کند، بلکه صلات مورد طلب مولا قرار گرفته است که وجود پیدا کند. یعنی متعلق مفروض الوجود نیست، مطلوب الایجاد است، ایجادش رو مولا خواسته. ایشون میفرماد خب بنابراین این قضیه دیگه بازگشت نمی کنه به یک قضیه شرطیه، چون فرض وجود صلات در خطاب شارع نشده. چون چنین فرضی نشده و طبیعت طلب شده ایجادش، قاعده این است که یک فرد از طبیعت که حاصل بشه، طبیعت حاصل میشه. ولذا از خطاب سله ما در مرحله حکم بیش از یک حکم نمیفهمیم، و حالا امتثالش هم در اون مرحله بعد توضیح میدم. بنابراین چون خطاب سله، چون این جمله که گفتم اگه یک صلات بیاد، اون یه لحظه رفتیم تو مرحله امتثال. نه، چرا از خطاب سله ما بیش از یک وجوب نمیفهمیم؟ یعنی نمیفهمیم که اگر یک فرد صلات حاصل شد، اگر یک فرد صلات حاصل شد، دوباره صلات دوم هم یک وجوبی دارد. چون میفرماد به خاطر اینکه صلات مفروض الوجود عقص نشده که بگیم یه صلات موجود شد یه وجود میاد، یه صلات دیگه موجود شد یه وجود وجوب میآید. نه، اصلا معنا نداره، معقول نیست که وجوب بخواد به لحاظ متعلق در طول وجود صلات حاصل بشود. اصلا حکم اول میآید که بس کنه مکلف رو که برو صلات رو وجود بده. بنابراین اصلا انحلال در حکم به لحاظ متعلق معنا ندارد. اون چیزی که ما میفهمیم اینه که مولا طبیعت صلات رو تصور کرده، جعل کرده وجوب صلات رو نسبت به این طبیعت. پس ما داریم یک حکم میفهمیم نسبت به ایجاد صلات. مولا گفته برو صلات رو ایجاد کن. لازه؟ افراد ارضی که اصلا مقدور مکلف نیست، که مکلف نه، اون که اصلا انحلال نسبت به افراد ارضی در مرحله وجود دیگه، اصلا چون افراد ارضی اصلا دیگه قابلیت وجود همزمان ندارن. یعنی این تصویر میخواد بر اساس این که این عنوان وجودهای مختلف پیدا میکنه بگه احکام مختلف پیدا میکنه. خب اصلا افراد ارضی که در ارض هم نمیتونن وجود پیدا کنن. اون چیزی که معنا داره در متعلق نهایت این است که افراد طولی رو شما مطرح کنید، بگید یه نماز وجود پیدا کرد، میتونه در طولش یه نماز دیگه هم از این مکلف سر بزنه و وجود پیدا بکنه، ولی افراد ارضی که اصلا نمیتونن موجود بشن. و اشکال اینه که اصلا متعلق که معنا نداره مفروض الوجود باشه، اصلا متعلق معدوم است، باید امر بیاید به این طبیعت تعلق بگیره تا بس کنه مکلف رو که برو نماز رو ایجاد بکن. پس اصلا بیان در موضوع معقول نیست در اینجا. لذا ما یک حکم بیشتر از خطاب نمیفهمیم. مولا طبیعت صلات رو لحاظ کرده، وجوب رو برده روی طبیعت صلات، دیگه تکثر حکم فهمیده نمیشه. این قاعده اولیه در موضوع و در متعلق. بعد شهید صدر فرموده است که ما دو استثناء داریم، یک استثناء از قاعده موضوع، یک استثناء از قاعده متعلق. استثناء قاعده موضوع در جایی است که موضوع همراه با تنوین وحدت باشد، مثل اکرم عالمن. ایشون فرموده از اکرم عالمن ما دیگر تکثر حکم به لحاظ تعدد افراد عالم نمی فهمیم. دیگه ما نمی فهمیم زید عالم است یک وجوب اکرام دارد، امر عالم است یک وجوب اکرام دارد. چرا نمی فهمیم؟ چرا از قاعده خارج میشیم؟ ایشون فرموده به خاطر همین تنوین وحدت. تنوین وحدت به طبیعت یک نکته زائدی اضافه کرده که یک فرد از طبیعت را مولا اکرامش را می خواهد. لذا این سبب شده است که دیگر ما از اکرم عالمن شمولیت نفهمیم. اطلاق اکرم عالمن دیگه اطلاق شمولی نیست. اطلاق اکرم العالم شمولیه به لحاظ تعداد افراد عالم حکم است، ولی در مرحله حکم، ولی اکرم عالمن دیگه به تعداد افراد عالم حکم نیست، اطلاق بدلی است. مثل سله که در سله شما میگویید آقا یک فرد از صلات، اطلاق به نحو بدلی یک فرد از صلات اگر حاصل بشود این حکم مولا امتثال شده. اینجا هم یک اکرام عالم را مولا میخواهد، دیگه تکثر به لحاظ افراد عالم نداریم. یک استثناء هم در جانب متعلق هست و اون در متعلق نواهی است. آیست میفرماید که ما گفتیم در متعلق دیگر شمولیتی به لحاظ افراد بعدی متعلق نیست. اگر یک نماز مکلف خواند طبیعت رو ایجاد کرد، مولا هم که ایجاد طبیعت رو خواست، دیگر حکمی نسبت به صلات دوم از این خطاب فهمیده نمیشه، چون خطاب همه مفادش این بود طلب میکنم از تو ایجاد صلات رو. خب وقتی مکلف یک نماز خواند مطلوب مولا حاصل شد، دیگر نماز دوم چرا حکم داشته باشد؟ باید مولا دوباره یک ایجاد طبیعتی را طلب بکنه. خب خطاب که گفت من ایجاد این طبیعت رو میخوام. این نکته ای بود که در متعلق شهید صدر فرمود که ما دیگر شمولیت به لحاظ افراد صلات نداریم. یک فرد از صلات که آمد مطلوب مولا حاصل شد، مطلوب مولا ایجاد طبیعت صلات بود. اما در متعلق نواهی ما شمولیت از خطاب میفهمیم. لا تکذب، یک بار که متکلم دروغ، مکلف دروغ میگوید، بار دوم هم کذبش حرام است، بار سوم هم حرامه، بار هزارم هم حرامه. این استثناء دومه که استثناء از قاعده متعلقه. چرا در اینجا ما شمولیت میفهمیم؟ چون میفرماید که یک ارتکاز عرفی و عقلایی وجود داره. چون عقلا در احکام بین خودشان، احکام موالی عرفیه، حرمت ها رو غالبا واجد مفسده انحلالی میبینند، یعنی وقتی یک حرمتی از مولا صادر می شود غالبا این گونه است که مفسده در این عنوانی که متعلق حرمت و نهی قرار گرفته انحلالیست. مفسده یعنی چی؟ یعنی این عنوان نسبت به در فرد اولش هم مفسده وجود دارد، که در فرد اولش مفسده هست، در فرد دومش هم مفسده هست، در فرد سومش هم مفسده هست. این غلبه انحلالی بودن مفسده در احکام موالی عرفیه به شکل ارتکازی قوی در ذهن عرف وجود داره و عرف با این ارتکاز با خطاب لا تکذب مواجه می شود. وقتی با این ارتکاز با خطاب لا تکذب مواجه میشه، میگوید مولا نهی کرد از کذب. کذب ها همه مثل همن، همه مفسده دارن. پس مولا با خطاب لا تکذب میخواهد بگوید که هیچ دروغی را نگو. دروغ اول را گفتی، دروغ دوم را هم نگو، دروغ سوم را هم نگو، دروغ هزارم را هم نگو. این نکته ارتکازی سبب می شود که خطاب مولا ظهور پیدا بکنه، در اینکه احکام متعددی را مولا می خواهد با خطاب لا تکذب بیان بکنه. بنابراین بر اساس این نکته است که یک استثنایی می زنیم از اون قاعده ای که در متعلق بیان کردیم، که گفتیم قاعده در متعلق اینه که یک بار، چون اگر این نکته گفته نشه نسبت به قاعده متعلق میتوان گفت خب مولا در نهی چه چیزی رو طلب کرده؟ طلب کرده اعدام طبیعت کذب رو. خب این مکلف وقتی یک بار دروغ گفت، طبیعت کذب را وجود داد، اعدام نکرد، یعنی مطلوب مولا را اسیان کرد، محقق نکرد، نهی مولا را اسیان کرد. بعد از اسیان نهی دیگه چه وجهی داره شما بگویید که کذب دیگر حرام است، کذب دوم حرام است؟ بعد اون را هم اگه اسیان کنه دوباره دروغ بگه، شما میگید کذب سوم حرامه. خب قاعده در متعلق این بود که طلب مولا تعلق گرفته است به ایجاد این طبیعت. حالا در نهی طلب مولا تعلق گرفته به اعدام طبیعت. اگه بخوایم دقیق تر بگیم، زجر کرده است مولا از ایجاد طبیعت. خب وقتی زجر کرده از ایجاد طبیعت، مکلف این زجر مولا را امتثال نکرد، اسیان کرد. میگوییم خب مولا زجر کرد از ایجاد طبیعت، تو ایجاد طبیعت کردی، زجر مولا رو امتثال نکردی، اسیان حاصل شد، تمام، دیگر باید کذب بعدی حرام نباشه. مقتضای اگر بخواهیم به خود مفاد خطاب نهی توجه کنیم، به لحاظ مدالیل لفظی که این کلام دارد، باید به همون مقتضای قاعده که آقای سعد گفت در اینجا هم پایبند باشیم، بگیم زجر کرد مولا باز داشت از ایجاد طبیعت کذب، مکلف تو طبیعت کذب را ایجادش کردی، منزجر نشدی از زجر مولا، اما دیگر دلالتی ندارد بر شمولیت به لحاظ کذبهای بعدی. آقای سعد میگه درسته، این قاعده متعلق همین را اقتضا میکنه، قاعده در متعلق همین رو اقتضا میکنه، یعنی حاصل مفاد جمله همینه، ولی ارتکازات عرفی و عقلایی همیشه محکم بر خطاب و ظهور در خطاب ایجاد میکند. این ارتکازی که گفتیم، ارتکاز غلبه انحلالی بودن مفسده در احکام عقلایی، این یک ارتکاز واضحی است در ذهن عرف که وقتی با خطاب لا تکذب رو عرف مولا القا به عرف میکند، با توجه به این ارتکاز ظهور برای این خطاب شکل میگیرد. خب لذا این میشه استثنای دوم و ما از قاعده متعلق این گونه خارج میشیم. ان قلت در الان داره در متعلق، نه ببینید شایسته فرمود که قاعده در موضوع شمولیت اکرم العالم، درست اکرم العالم اطلاق داره دیگه، به لحاظ عالم اطلاق داره. حالا ما میخواییم آقای صدرم اصل اون نکته رو قبول داره که مقدمات حکمت بیش از اطلاق رو افاده نمی کن. ما از مقدمات حکمت فقط اطلاق میفهمیم. اطلاق یعنی چی؟ اطلاق یعنی در کنار طبیعت عالم مولا قید دیگری را لحاظ نکرده است. خیلی خوب. اما این اطلاق میتواند شمولی باشد، میتواند بدلی باشد. ایشون میفرماید که مقدمات حکمت هیچ اقتضایی ندارد نسبت به شمولیت بدلیت. شمولیت و بدلیت را نکات دیگه اقتضا میکنند. خب چی اقتضا میکنن آقای صد؟ ایشون فرمود اگر شمولیت و بدلیت در مرحله حکم مد نظر باشه، در ناحیه موضوع اطلاقش شمولی است. چرا؟ به خاطری که موضوع مفروض الوجود عقص شده. یعنی ببینید نکته مفروض الوجود بودن شمولیت رو اقتضا میکنه، نه مقدمات حکمت. در مره و تکرار
با توجه به گفتم با توجه به مقدمات حکمت و اینا بدلیت رو اثبات کردن تو ناحیه متعلق.
اون مقدمات حکمت یعنی به خاطری که مولا گفته سل، نگفته سل مرتن ثانیه. نه دقت کنید آقای صد میفرماید که مولا از من چه خواسته؟ مولا از من خواسته است که ایجاد بکنم طبیعت صلات رو. این که شما بگویید که ایجاد طبیعت دوم طبیعت سوم، خب بله خود اقتضاء متعلق این است که مولا چون طلب کرد ایجاد صلات را، یک صلات وقتی حاصل شد باید بگوییم که مطلوب مولا حاصل شد. اما اگر شما بخواید بگید صلات دومم مطلوب هست، صلات سومم مطلوب هست، ایشون معلومه تمسک میکنه به اطلاق. چرا؟ چون میگه اگر مولا میخواست بگوید که نماز دوم هم بخوان، اکتفا نمیکرد به سله که فقط میگوید طلب میکنم از تو ایجاد طبیعت را. آقا سید اینجا هستی؟
نه
درست؟ اینو دقت کنید. آی صد میفرماید که مولا گفته از سله، یعنی طلب کرده ایجاد طبیعت را. طلب ایجاد طبیعت چه اقتضایی داره؟ الان طبق قاعده داره اقتضاشو میگه. اقتضا میکند که اگر یک بار صلات را مکلف آورد دیگه مطلوب حاصله. اگر شما بگویید که بار دوم هم مطلوب مولاست که صلات ایجاد بشود، خب ایشون میفرماید که اگر مولا این را این مطلوبش بود، نباید اکتفا میکرد به خطاب سله، اطلاق سله، یعنی باید میگفت سله مرتن ثانیه، سله مرتن ثمه مرتن ثانیه، باید در خطابش قیدی ذکر میکرد داره اینکه اون طلب را افاده بکنه. چون قید ذکر نکرده، اطلاق خطاب نفی میکنه وجوب مرتن ثانیه رو. ولی چرا اطلاق خطاب با مره واحد هم هماهنگه؟ یعنی چرا اطلاق خطاب اقتضا میکنه مرتن واحد رو؟ چون میگه این به خاطر این خود اطلاق نیست، این به خاطر اینه که وقتی مکلف گفت سله، یعنی طلب کرد ایجاد طبیعت را، مقتضای این که طلب تعلق گرفته به ایجاد طبیعت این است که تا مکلف یک بار نماز خوان ایجاد طبیعت کرد دیگه مطلوب مولا حاصل بشود، مطلوب دیگری مولا. حالا طبیعت در ضمن یک فرد غیر از اون بحث اطلاق در شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال، الان به اون میرسیم. نه طبیعت در ضمن یک فرد نه، مطلوب مولا ایجاد طبیعت بود، مطلوب حاصل شد. اما ایجاد طبیعت دوم که در خطاب مولا قیدی نیامده بود که به ایجاد یک طبیعت اکتفا نکن، ایجاد طبیعت دوم را هم بیاور. لذا چون در خطاب قیدی نیست ما میگیم اطلاق خطاب نفع میکنه تکرار رو. پس قاعده در متعلق این اقتضا رو کرد و در نهی استثناء شد. این قلت خب شما از خطاب لا تکذب که انحلال و شمولیت نسبت به افراد کذب میفهمید، این یعنی قضیه لا تکذب هم به نحو قضیه حقیقیه الغا شده و بازگشت میکند به قضیه شرطیه. یعنی در واقع شما از خطاب لا تکذب میفهمید که ان کان خبرون کذبن فهو حرام، یعنی همون قضیه شرطیهی که از اکرم العالم فهمیدید در اینجا هم دارید میفهمید. چرا دیگه شمولیت رو منوتش میکنید به ارتکاز عقلا؟ چرا پای ارتکاز عقلا رو وسط میکشید؟ بگید آقا اکرم العالم به ما قضیه شرطیه افاده میکنه، لذا شمولیت به لحاظ افراد عالم میفهمیم، از خطاب لا تکذب هم ما قضیه شرطیه میفهمیم. ما از خطاب لا تکذب میفهمیم که کل ما کان کذبن فهو حرام، همونطور که از اکرم العالم میفهمیدیم که کل من کان عالمن یا کل ما وجود عالمون وجب اکرامو. حالا میگم یه فرقی در نهی است که اونجا باید وجود بگیم، اینجا وجود نمیگیم، نکتهشو میگم. پس دیگه ارتکاز عقلا رو چرا وسط میگوشید؟ قضیه شرطیه میفهمیم. پاسخ اینه که ما چرا قضیه شرطیه به لحاظ کذب میفهمیم؟ درست حرف شما، ما از خطاب لا تکذب اینو میفهمیم که کل ما کان کذبن، کل خبر این کان کذبن فهو حرام. لذا یه بار اگه شخص یه خبری بگه که دروغه، یه حرمت رو مرتکب شده. دوباره یه خبر دیگه الان اگه بخواد بگه، دوباره اون قضیه منطبق میشه که کل خبر این کان کذبن فهو حرام. یه حرمت دیگه ای دوباره برای این خبری که متصف به کذب بودن هست، یه حرمتی میآید. این درسته، ولی خب این رو در صلات هم میشه تصویر کرد. در صلات هم میشه گفت کل فعلن کان صلاتن فهو واجبون. بعد این مکلف یه نماز خون، میگیم خب یه چیزی که نماز بود رو انجام دادی، الان یه فعل دیگه هم نمازه، من الان اینجا یه چهار رکعت بخونم اینم نمازه، فهو واجبون، پس اونم باید بیاری. چرا در خطاب صله نمیفهمیم، در لا تکذب میفهمیم؟ به خاطر ارتکاز. یعنی ارتکاز عقلا چون در خطاب لا تکذب وجود دارد، این سبب می شود که ما از خطاب لا تکذب یه جمله شرطیه بفهمیم. یعنی چون عقلا می گویند که هر کذبی مفسده داره، پس مولا اگر گفته از لا تکذب می خواسته بگه کل خبرن کان کذبن فهو حرامون. این ارتکاز انحلال قالبی بودن انحلالیت مفسده در متعلق نواهی است که سبب شده از خطاب لا تکذب قضیه شرطیه بفهمد عرف، ولی از خطاب سلم امکان این هست که قضیه شرطیه انسان امکان این هست که قضیه شرطیه تصویر بکند در اونجا هم. خب این اینها همه مربوط به انحلالیت و شمولیت در مرحله حکم که آقای صد قاعده شو گفت، دو استثناء شو گفت. اما انحلالیت در مرحله امتثال، شمولیت و بدلیت در مرحله امتثال، ایشون میفرماید که در همون جایی که حکم واحد هست هم ما گفتیم بعضی از احکام هستن که شمولین، یک نحوه شمولیت دارن، مثل لا تحدث. لا تحدث یعنی هیچ حدثی رو ایجاد نکن، شمولیه دیگه به لحاظ افراد حدث. ولی سله میگه یه فرد صلات رو ایجاد کن در مقام امتثال. امتثال خطاب لا تحدث به اینه که همه افراد این عنوان متعلق نهی ترک بشه. امتثال خطاب سله به این است که یک فرد از افراد متعلق صلات حاصل بشود. در مرحله حکم یه حکم داریم، اون خطاب لا تتکلم در ذهنتون بیاد. مولا گفته لا تتکلم، یعنی یه حکم داریم، یک نهی مولا کرده، یه حرمت هست. یعنی مکلف یا این یک حرمت رو امتثال میکنه یا نمیکنه. دیگه اگرم اسیان کرد دیگه حرمت دیگه ای نداریم. پس ما یه حکم داریم، یه حرمت داریم، ولی همین یک حرمت در مقام امتثال اگر بخواد امتثال بشه باید همه تکلمهاش رو این اب ترک بکند. اما سله برای اینکه امتثال بشه لازم نیست همه افراد صلات را مکلف ایجاد بکند. پس باز در جایی که در مرحله حکم شمولیت نداریم، وحدت داریم، یک نحو شمولیت به لحاظ مقام امتثال داریم و یک نحو بدلیت. نکته این شمولیت و بدلیت چیه؟ آقای صدر می‌فرماید این یه نکته عقلی داره، این دیگه بازگشت نمی‌کنه به نکات عقلایی. نکته عقلی آن هم این است که از طبیعت و توجد به وجود فرد منها، لذا مولا که طلب کرد ایجاد طبیعت را، یک فرد از طبیعت را بیاوری ایجاد طبیعت کرده ای. مطلوب مولا هم یک فرد بود، اینجا میگیم یک فرد از طبیعت حاصل بشود. این مقام، مقام امتثال همون حکم واحد مولاست. ولی از طبیعت لا تنعدم الا بانعدام جمیع افراد، مولا طلب کرد انعدام طبیعت کذب را، انعدام طبیعت حدث را، یا به تعبیر دقیق تر زجر کرد از ایجاد طبیعت حدث. اگر شما بخوای این مطلوب مولا را ایجاد بکنی یا منزجر بشی از این زجر مولا، باید هیچ ایجاد طبیعتی نکنی، یعنی باید تمام افراد حدث را ترک بکنی تا امتثال کرده باشی این نهی مولا را. و الا اگه یک فرد را هم بیاری، چون طبیعت در ضمن این فرد حاصل میشه، پس منزجر از زجر مولا نشدی. اون چیزی که مولا ازش زجر کرد رو تو ایجادش کردی. لذا این نکته عقلی سبب می شود که ما این نحو شمولیت در مقام امتثال بفهمیم. بنابراین طبق این بیان شهید صدر، ما در خطاب لا تکذب دو گونه شمولیت می فهمیم. از خطاب لا تکذب هم شمولیت به لحاظ مرحله حکم میفهمیم، یعنی میفهمیم کذب اول حرام است، کذب دوم هم حرام است، کذب سوم هم حرام است و کذب های بعدی، و نسبت به هر کدوم از این کذب ها، یعنی نسبت به همون کذب اول هم که میفهمیم حرام است، یک شمولیت در مقام امتثال هم میفهمیم. یعنی همون کذب اولی که حرمت دارد، اگر این حرمت واحد رو بخواهی امتثال بکنی باید همه افراد دروغ را ترک بکنی تا این حرمت واحد کذب امتثال بشه، و الا اگه یک فردش رو بگی از کذب، این حرمت رو امتثال نکردی. یه حرمت اسیان شد، دوباره باز یه حرمت کذب دیگه متولد میشه، میگه کذب نگو. دوباره برای اینکه این رو امتثال بکنی باید همه افراد کذب رو ترک بکنی. حالا این یک بیان که در حرمت به لحاظ مقام امتثال هم انحلاله. ممکنه یک کسی بگه نه، در خطاب لا تکذب همون انحلال به لحاظ حکم داریم و شما هر خبری که خلاف واقع باشد رو تصور بکنی، یک جعل حرمتی مولا نسبت به آن دارد. لذا خبری که مکلف میخواهد بگوید، این خبر یه جعل حرمت برایش شده است. اینطور نیست که افراد مختلف خبرهای مخالف واقع اینها یک حرمت فقط داشته باشن، نه، اینها حرمت‌های مختلف براشون جعل شده. به لحاظ همون مرحله، در مرحله اول که هیچ دروغی نگفته، الان کلی حرمت ما داریم. بله، اگه یه خبر رو به لحاظ زمان‌های مختلف در نظر بگیریم، بعید نیست که بگیم اینجا دیگه به لحاظ ازمنه ما دیگه حرمت‌های مختلف نداریم. این که من بگویم زیدون قائمون، این اگه خلاف واقع باشه، باید زیدون قائمون رو که گفتنش حرام است، اخبار بهش حرام است، کذب است و حرام است، این رو باید در زمان اولم ترک کنم، در زمان دوم ترک کنم، در زمان سوم ترک کنم. دیگه این خبر در زمان اول یک حرمتی براش جعل نشده که بگیم تعدد به لحاظ. لذا باز اون نکته شمولیت به لحاظ مقام امتثال، به لحاظ این تکثرهای یک خبر کاذب به لحاظ زمان و به لحاظ مکان معنا پیدا میکنه که من اینجا این خبر رو بگم یا اونجا بگم. این بالاخره یه حرمته، باید تمام این افرادش رو، یعنی افراد با خصوصیت‌هایی فرد میشن دیگه، خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، اینها میتوانند شمولیت دوم رو نسبت به این افراد ما تصویر بکنیم، گرچه به لحاظ تکثر خبرهای مخالف واقع اون دیگه همون شمولیت اوله، یعنی هر خبر مخالف واقع یک حرمت کذبی نسبت به آن مولا جعل کرده. این حاصل مطلبی که شهید صد در تنبیه سوم هم میخواستم بیان کنن که ما اینو توضیح دادیم، ولی به عنوان همون نکاتی که در خود نظریه شهید صد اومده، تنبیه چهارمی هم هست که اونم از دل این نکاتی که گفتم بیرون میاد، که حالا انشالله دیگه بریم مشهد و دعاگوی دوستان باشیم، بعد در خدمتتون هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
کتاب لا تحدث به لحاظ افراد ارزش در یک آن بدلیت داره؟
خطابه؟
لا تحدث به لحاظ افراد ارزش در یک آن، با توجه نقطه آخرتون،
به لحاظ
افراد ارزش ولی در یک آن، مثلا حدث این شکلی یا حدث اون شکلی،
بله دیگه اطلاق داره،
نه بدلیت داره نسبت به اینها، یه شمولیت داره.
اللهم لك الحمد. الله
شما اون مکانو که گفتم من نفهمیدم، این مکانی که الان آخرش گفتم
مکان مال زیدون قائمون، دقت کنید، زیدون قائمون، الان من زیدون قائمون در این مکان بگم یا در این مکان بگم؟
خب این بدلیت میتونه باشه،
باید هر دو رو ترک کنم. یه لحظه، این شمولیت در مقام امتثال، یعنی گفتن زیدون قائمون حرامون، اینو مولا جعل کرد، گفتن زیدون قائمون حرامون، کی امتثال میشه این حرمتش؟ وقتی که این گفتن در مکان الف هم ترک بشه، در مکان ب هم ترک بشه.
ولی اگه زمانی باشه در مقام حکم،
زمان هم اینطور، در زمان اول اونم
حکم هم باز شمولیت
میاد، زمانی هم نه، به لحاظ زمان هم شما باز در مرحله امتثالی، یعنی زیدون قائمون گفتن یه حرمت براش جعل شد، زیدون قائمون رو الان بگم یا بعد بگم، این همون شمولیت در مقام امتثاله، یعنی همون حکم واحد، یعنی حرمت گفتن زیدون قائمون، این حرمت اگه بخواد امتثال بشه هم در زمان اول باید ترک بشه، هم در زمان دوم. این شمولیت در مقام امتثال.
نکته آخرتون گفتش که شمولیت در مقام حکم میاد نسبت به ازمنه.
نه دیگه، عرض کردم، گفتم شمولیت در مقام حکم به لحاظ خبرهای خلاف واقع، ولی اگر یک خبر خلاف واقع داری به لحاظ ازمنه و امکنه و به لحاظ کیفیت بیان که بلند بگم یا آروم بگم، که خصوصیات فردیان دیگه، اینا خصوصیات فردیه اون طبیعتن، این طبیعت کذب به این خبر رو من میتونم با خصوصیات فردیه مختلف بگم، خصوصیت زمانی، خصوصیت مکانی، خصوصیت لحن، اینا شمولیت در مقام امتثال.
برای تصویر این شمولیت در حساب بچه اینا رو فهمیدیم.
بله میخواستم بگم که لا تکذب
مقام حکم رو به لحاظ خبرها داره، به لحاظ خصوصیات فردیه خبر واحد شمولیت در مقام انتصال.
در مقام انتصال هست، در مقام انتصال خاطر نقطه عقلی که میشه لازمه شه، در مقام انتصال خاطر محفوظ وجود بودن و مطلوب وجود بودن دیگه لازمه مقدمات حکمت نیست.
نسبت به خاطر نقطه عقلی که همیشه ملازم است، پس نقطه عقلی مقدمات حکمت نیست. یعنی اینطور نیست که چون ما مقدمات حکمت جاری کردیم، نه، مقدمات حکمت که جاری کردیم، مقدمات حکمت گفت کذب حرامه، مقید نکرد کذب رو به کذب دستو، مقید نکرد کذب رو در کذب، گفت کذب حرامه. حالا که گفت کذب حرامه، به طور مطلق گفت کذب حرامه، نقطه عقلی میاد میگه که مولا گفت طبیعت کذب بدون هیچ قید رو ایجاد نکن، برای اینکه این طبیعت رو تو ایجاد نکرده باشه باید تمام افراد کذب رو ترک کرده باشه، کذب صبح رو ترک کرده باشه، کذب شب هم ترک کرده باشه. این نقطه عقلیه، نقطه عقلی اضافه شده.
به نقطه عقلی
عقلی اصلا در بحث امتصال مطرح شد، در بحث امتصال
بودیم مفروضه وجود بوده که نقطه عقلی نیست، این که مفروضه بوده نه، این خود خود اقتضای یک قضیه است که تو در بحث در بوده رضا متعدد داریم، رضا ما شمولیت داریم.
خب حالا شمولیت و تعدد رو فهمیدیم،
بله
فهمیدیم که این عالم یه وجوب اکرام داره. حالا من میخوام این مطلوب مولا رو ایجاد بکنم، چند تا اکرام عالم بیارم، یه اکرام کن اینو دیگه، یه اکرام کن. چرا؟ به خاطری که طبیعت توجد به وجود فرده. آمان زیاده
ببرم
پره؟ نازم ببرم
یکی دارم
به لحاظ طبیعت
جا هست، جا هست
یه
لحاظ طبیعت، لحاظ طبیعت ایجاد طبیعت مطلوبه، طبیعت توجد به وجود فرده، اون طرف طلب شده اعدام طبیعت، طبیعت لا تنادم الا به اعدام جمعه. اون آقا خطاب لا تکذب گفت ایجاد نکن، ایجاد نکن، طلب کرد معدوم کن کذب را. میگم خب من کی میتونم اینو امتصالش کنم؟ اینکه کذب زمان اولو نگم، کذب زمان دوم نگم، کذب زمان سوم نگم، مثلا همین حکم واحد، اصلا فرض کن دوباره اگه دروغ گفتن بتونی دروغی حرام نباشه، همین کذب واحد امتصالش به این نقطه است.
خب این نقطه عقلیه، مثلا من گفتم که آخرش بند داره مقدمات حکمت میشه،
مقدمات حکمت مقدمات حکمت برای من این نکته رو مشخص میکنه که کذب مقید شده به کذب صبح یا مقید نشده. میگه مقید نشده همین مقدار. خب حالا که مقید نشده، چرا من باید هم کذب صبح هم کذب شب رو ترک بکنم؟ به خاطر اینکه مولا طلب کرده اعدام طبیعت. درسته
استثناء، دو تا استثناء داریم، نقطه ارتباط با نقطه ارتباط با نقطه مالی، 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 نقطه م
یک جور نوعی میتونست نوعا متجلب نقدی داره
سیدانی دیگه به این بحث بود باید بعد فکر کنید.